بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که در هفته گذشته ما مسئله رو مطرح کردیم که عرض کردیم خروج ازش کار آسانی نیست و احتیاط می‌طلبد، دقت می‌خواد، و اون این بود که آیا مصالح غیر الزامی احکام غیر الزامی مثل مستحبات، مکروهات، مباحات، اینها میتونن مقاومت کنن مقابل مصالح الزامی که در قالب واجب و حرام خودشون نشون میده یا نه. به این خاطرم به این بحث کشیده شدیم که میخواستیم بگیم حکومت برای مصالح غیر الزامی نظام دست به تفتیش بزنه. البته من بهتون بگم اگر ما بودیم و این مسئله من خیلی سریع‌تر رد میشدم و ما نمیخوایم تلاش کنیم اینجا دوستان یه وقت به ذهن یک کسی بیاد، به خصوص گاهی رفقایی که گاهی یک درمیان شرکت میکنن بحث و گاهی حضور ندارن، نمیخوام ما رو اصرار کنیم که کار مثلا بگیم این تفتیش بشه. ابدا مسئله خیلی گسترده تر از این حرف هاست. ما تقریبا بسیاری از بحثایی که امروز داریم در فقه اولویات همینه، یه سری مصالح، یک سری مصالح، مصالح تحسینی، تکمیلی، حالا در زندگی فرد یا در اجتماع، که البته میخواد مثلا با یه حرامی همراه بشه. سال گذشته بحث تعقیم، بحث تلقی یادتون باشه همین ها بود که حالا یک کسی میخواد فرض کنید بچه ای رو پیدا کنه، حالا یا زن مشکل داره یا مرد مشکل داره، به طوری که کانون خانواده بدون بچه سرد میشه، یا مرد گور میزنه یا زن، چه بسا به طلاق منجر بشه، طلاقی که ابغض الاشیاء هست عند الله. خب از اون طرف هم تلقیح مستلزم انجام برخی محرماته. پزشک مرد بدن زن رو دست میزنه، پزشک زن ممکنه بدن مرد رو دست بزنه، نگاه به شرمگاه کنه. خب ببینید الان همین بحث هست. از اون طرف هم بچه دار شدن یک ضرورت نیست، اینم که بگیم طرف مثلا میمیره از بین میره، اینجور هم نیست. خیلی بحث گسترده ای خواهد شد. اگر انشاءالله به یه قراری برسونیمش در بحث آینده ازش بهره میبریم، حداقل ما هم نبریم دیگران حالا بعدن قاعدتا استفاده خواهند. ببینید واقعش اینه که ما وقتی میریم درون فقه به یک قرار مشخص مورد اتفاق نمی رسیم و همینم عویسه رو تشکیل می ده. یعنی اگر می رسیدیم به این که ادله و احکام غیر الزام لا یقاوم الزام رو و همه جا هم اثرش رو می دیدیم، دیگه ناراحت نبودیم، نگران نبودیم، میشد ضرورت فقه و ضرورت فقه باید برای فقیه محترم باشه. چنان که اگر عکسشو میدیدیم، عکسش یعنی چه؟ یعنی خیلی وقتها الزامات کنار رفته بود به خاطر غیر الزامات. خب راحت میگفتیم فقها فتوا دادن، ولی میبینیم بعضی جاها بزرگان ما مقاومت میکنن. چه مقاومتی؟ بعضی جاها هم کوتاه میان. تازه از نظر اندیشه اصولی، حالا غیر فقه، این مال فقه بود، اندیشه اصولی هم دیدید که شیخ وقتی گفت لا یقاوم، آقای خویی، آقای ایروانی حاشیه زدن، گفتن برای چی لا یقاوم؟ نخه گاهی یقاوم. آقای خویی فرمود اگر عام و خاص منوج باشه حساب میکنیم، اگر دیدیم که هر کدام قوی تر بود. اون حرفی که داشت روز چهارشنبه خوندیم براتون یا سه شنبه بود، آقای ایروانی یه شکل دیگه تکرار نکنم. اینه که دوستان واقعش اینه که ما دو طرف ترازو رو نگاه کنیم، دو طرف سنگینه. مثلا خود شیخ انصاری که براتون گفتم ایشون هی تلاش میکنه اگر میخواد یک استثناء بر غیبت بیاره برش گردونه به واجب، تا بعد دیگه الزامی مقدم شده بر الزامی. ولی ادامه بحث غیبت رو نگاه کنید، به غیبت متجاهر به فسق که میرسه یا به تظلم مظلوم که میرسه، میگه که غیبت متجاهر جائزه ولو هیچ مصلحتی هم نباشه، یعنی حتی حکم استحبابی هم نباشه، یه جائز فقط. یا میگه تظلم مظلوم، مظلوم میتونه تظلم کنه ولو هیچ مصلحتی هم نداشته باشه، میخواد تظلم کنه. حتی بعضی وقتا هست که حقش هم بهش نمیدن، یه بحثی دارن فقها که اگر کسی تظلم هم کنه به حقش نمیرسه، ولی خب تظلم میکنه. خب خیلی ها میگن جائزه، شیخ به نظرم اشتباه نکنم حداقل اول کلامش میگه جائزه. توجه کردید؟ آدمی که در باب غنا سفت و سخت میفرمود ادلت المستحبات لا تقاوم محرمات، در بحث غنا این داره، در بحث غیبت که چند صفحه بعدشه ادله مستحبات که سهله، ادله مباحات داره مقاومت میکنه با محرمات. چه کار باید کرد؟ دوستان دو راه بلکه سه راه. اون راه سوم رو من جدا کردم به دلیلی که بعداً خواهم بهتون گفت. شما از اول میتونید بگید سه راه یا بگید دو راه، بعد اون راه سوم من به یه شکل دیگه مطرح میشه، عرض میکنم. دوستان ببینید، ما اینجا برای اینکه این اویسه رو حل کنیم دو تا راه اصلی داریم. یکی این است که مواردی که احساس میکنیم غیر الزامی مقاومت کرده در مقابل الزامی، حالا یا مقاومت کرده او رو از الزام انداخته یا بالاتر مقاومت کرده اون رو از الزام انداخته خودشم مقدم شده. اینو توجه دارید که بعضی وقتا یک غیر الزام میاد الزام رو از الزام میاندازه، اما دیگه بر اون مقدم نمیشه. چه این حرفو میزد ایروانی میگه غیر الزام میتونه الزامو از الزام بیاندازه. همین مثلا اگر حرامه در حد مکروه نگهش داره، اگر واجبه در حد مستحب نگهش داره، اما دیگه نداشت غیر الزام مقدم بشه. حالا بحث ما عام‌تر از آقای ایروانیه. ببینید بگیم مواردی که فکر میکنید غیر الزام شکسته الزام رو یا بالاتر بر اون مقدم شده، شما فکر میکنید غیر الزامه، واقعا الزامه. مثلا دو تا مثال بزنیم ببینید. یکی بحث خودمونه که ما رو کشون به این بحثا. ما یک حکم حرمت تفتیش داریم، حرمت ورود به حریم خصوصی مردم، اصطلاح امروزش میگن ورود به حریم خصوصی مردم، شهروندان بدون خبر، بدون اذن وارد بشین، تلفنشو کنترل کنیم، رفت آمدشو کنترل کنیم، ماشینشو بازرسی کنیم، انگشت نگاری کنیم، مردمک نگاری کنیم، کاری که میکنن دیگه. این حرام، حرام مسلم. از اون برم یک حکمی میگفتیم غیر الزام، که حاکم میخواد امنیت 100% برقرار کنه که مردم راحت مسافرت برن، راحت برگردن، به خصوص بعضی ایام خاص مثل ایام عید مثلا کوچه ها رو خیابون ها رو کنترل کنه که آمار دزدی بیاد پایین، مردم هم که رفتن خیالشون راحت باشه. خب اینا یه مصلحته. مثلا ببینید، خب این میخواد بگیم بر اون مقدم بشه، میخواد یک غیر الزام بر الزام. بیام سفت و سخت وایسیم، نترسیم دوستان، بگیم کی گفته تأمین مصالح تحسینی و تکمیلی و تزیینی بر دولت، به خصوص دولت منصوب به اسلام، کی گفته یک مستحبه؟ کی گفته؟ کی گفته واجب نیست؟ واجبه. مگر نظامی که اسلام ارائه میده یه نظام حد اقلیه؟ بله؟ خب حاکم یا نباید حکومت رو قبول کنه، یا باید هم امنیت رو برقرار کنه، هم اقتصاد مردم رو رسیدگی بکنه. چون میدید بعضی وقتا تفتیش ها مثلا برای اقتصاد، افراد هستن جنس رو میبرن بیرون از کشور، دولت پاسگاه های بازرسی میذاره، ایست بازرسی میذاره، هر ماشینی میخواد رد بشه یک ساعت بازرسیش کنه. خب تو هر 100 تا ماشینی یه ماشین ممکنه قاچاق داشته باشه، اما خب چاره ای نداره، میبینه اگر این کارو نکنه مردم خودش گرسنن ندارن، اما سودجوها اینا رو صادر میکنن. همیشه مردم باید لحله بزنن، گرانی رو تحمل کنن. میخوام میگم تفتیش همش امنیت سیاسی نیست، امنیت اقتصادی، امنیت علمی و چیزایی که هست.
همه که ما کار کردیم تا وقتش داریم دولت نمیشه برای یارانه ها که امنیتی قد پول به اینطورت
نیست. حالا آقا شما، من فدای جد شما بشم، بذاری بینید این حالا به کجا میرسه این یارانه. بسیار خوب، بله اینم یه مصداقش. مثلا بگیم اینم به هوا تفتیش دیگه، همین هم هست، چقدر درآمد دارید، چقدر مصرف دارید، چقدر فلان. ببینید مثال کم نداریم، کشور ما که از نظر بازرسی و مراقبت و امنیت و نظارت و کنترل مشکل نداره. آقا در اینجا بیام بگیم که مصالح تحسینی تکمیلی ممکنه بر فرد جائز باشه، ولی بر دولت نه. مثلا ببینید بنده شب که میخوابم درها رو سه قفله کنم، چهار قفله کنم بخوابم، دریچه ها رو دزدگیر بگذارم که خیالم راحت باشه وقتی میخوابم، این دو ساعت که میخوابم با خیال راحت خواب دوز نبینم. خب این نمیتونه بگید بر تو واجبه. بله، یعنی بگیم هر فردی باید خونش دوزگیر بگذاره، هر فردی باید چند تا قفل بزنه بخوابه که خیالش راحت باشه. نه، مسافرت که میره خیالش راحت باشه دوست خونش نمیاد. ممکنه وظیفه من تأمین مصالح تحسینی خودم نباشه، اما میتونی بگیم وظیفه دولتم تأمین مصالح تحسینی شهروندان نیست. این است که دوستان میگن فقه سیاسی یک نگاه میخواد، فقه فردی یه نگاه. یه چیزی که ممکنه بر فرد واجب نباشه بر حاکم واجبه، یه چیزی که بر فرد حرام نیست ممکنه بر حاکم حرام باشه. یه دفعه میگن مثلا یک مغازه‌دار فرض کنید یک جنسی رو تبلیغ کنه، حالا این ممکنه پفک نمکی باشه، ممکنه نمیدونم چی باشه، ترویج کنه. خب نمیتونیم دوستان فتوا بدیم که مغازه‌دارها حق ندارن از کالای خودشون تبلیغ کنن، ولی وقتی این برسد به رسانه ملی سوال کنه یه نفر که آقا از نظر فقهی مثلا تبلیغات کالاهای مصرفی در رسانه ملی، حال ولو پول زیادی هم بدن، جایزه یا نه؟ این که ما دائم مردم رو بکشونیم به طرف مصرف، این میدونید از نظر فقه سیاسی واقعا جای بحث داره. من نمیخوام خدای نکرده از بگم ضوابط خارج بشیم، ولی بگیم چون مغازه‌دارها اعلان کنن جایزه، مسئولان رسانه ملی رادیو تلویزیون بگن جایزه، نه، بین جواز اینجا با جواز اونجا عام و خاص منوچه. مثلا یک کسی بره خودشو عقیم کنه بچه دار نشه، این فقها هم یا کل عقیم، حالا عقم دائم نگی، عقم موقت، فقها که دارن که نوعاً فتوا به جواز میدن، اما این که این به عنوان یک سیاست دولت در کشور تبلیغ بشه، این چیز جدای خودش داره، ممکنه جایز باشه ممکنه جایز نباشه. ببینید ما اصلا بیاییم بحث تأمین مصالح ترخیصی تحسینی تزیینی رو بر حاکم لازم کنیم، قهرن دیگه ناچا نمیشیم بگیم غیر الزام داره بر الزام مقدم میشه. یا مثلا همین نصح مستشیر یکی از دغدغه ها بود، یادتونه که نصح مستشیر فوقش خوب باشه، مستحب باشه، چطور بر غیبت که حرامه مقدم بشه. واقعا دوستان اگر یک کسی بیاد بگه که تعریفی که اسلام راجع به ارتباط مؤمنین با مؤمنین داره که ارتباطات عجیبیه، معلوم نیست آقا اگر یک کسی یه دفعه یک کسی از شما مشورت نمیخواد، بسیار خوب، ولی اگر از شما مشورت خواست و شما هم آگاهی دارید به مورد مشورت، معلوم نیست که نقش فتوا داد به وجوب، معلوم نیست که بالاتر مثل شیخ انصاری فتوا داده به وجوب. البته بعضی ها مناقشه دارن، مسئله اتفاقی نیست. ببینید بعضی جاها اینجوری، من براتون یه نمونه‌ای از قرآن از حدیث، ولی اونقدر دست ما پره که من نخواستم حالا ردیف کنم، گفتم خودتون نگاه کنید. اصلا قرآن وقتی که این مربوط به همون مصالح تحسینی میشه ها، قبلی میشه، وقتی مطرح میکنه میگه شما باید امتی باشید که نمونه باشید برای دیگران، لتکونو شهداء علی الناس، شما امت معتدل دور از افراط و تفریط تا بتوانید شهداء علی الناس باشید. خب یک امتی که به حد اقل از مصالح که میشه مصالح ضروری، مصالحی که اگر نباشه دیگه اصلا نظام میپاشه، خب یه امتی اینجوری که نمیتونه شهدا علی الناس باشه، بلکه مردم شهدا بر او هستن، یا اون خطبه‌ای که حضرت امیر علیه السلام دارن و آدرس هم داریم نگاه میکنید، اینا میرسونه که خیلی چیزا که ما غیر الزام میدونیم با یه نگاه اجتماعی سیاسی که برخواسته از نصوص معتبر باشه الزامیه. بنابراین آقا نمیگم این راه 100% جواب میده ها، اشتباه نکنید، این راه میتواند مواردی را حل کنه. خب یک دو ببینید راه دوم میخوایم چکار کنیم؟ راه دوم برای چی؟ برای حل عویسه، بله، برای حل مواردی که میگو الزام نمیتونه محکوم غیر الزام واقع بشه. ببینید دوستان، بیان بگیم که این یه کمی مقدمه میخواد ها، بیان بگیم که احکام شرعی درست تابع منات، تبعیت احکام از مساله و مفاسد، ولی همیشه احکام یعنی جعل احکام تابع 100% مساله و مفاسد نیست. این دوستا خیلی تصورش سخت نیست، خیلی راحت. ببینید آیا میتونیم بگیم هر مصلحت حتمی رو شارع واجب کرده؟ بعضی وقتا هست که صلاح نیست واجب کنه به خاطر موانعی که وجود داره. آیا میتونیم بگیم هر مفسده مبغوضی رو شارع حرام کرده؟ نمیتونیم بگیم، چه بسا مفسده مبغوضی که شارع به مصالحی بفرمایید نمیتونه، مانع داره. این که روایت داریم امام عصر وقتی میان خیلی از احکام تازه اون موقع مکشوف میشه، به طوری که بعضی ها میگن عطا به دین جدید، یا در روایت هست که یعطی به دین جدید، دین جدید میاره. آقا که غیر اسلام نمیارن که، همون دین جدشونه. اما یک چیزایی که شاید تا اون زمان حتی مصلحت در تشریعش در بیانش نبوده، اون زمان تشریع میشه، بیان میشه و اجرا هم میشه. بعد اینا میبینن اینا نبوده سابقا، اشکال میگیرن که پس این که نبود تا حالا یا غیر از این بود. اینا ببینید این ریشه در همین داره که رب مصلحت الزامی که حکم مطابق او الزامی نیست، مثلا استحبابیه، رب مفسدت ملزمه که شارع نمیتونه بر طبقش اعتبار کنه به خاطر مشکلاتی که هست. دوستان بگردید در نصوص کم پیدا نمی کنید. اون روایت صحیح و سند معروف که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک لكل صلاتن یا فی کل صلاتن، من تردید دارم ها. خب این روایت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه سواک، مسواک، دهان رو از آلودگی ها دور کردن، تمیز نگه داشتن خیلی مصلحت داره، خیلی مصلحت داره، ولی خب اگر الزام کنیم گوش نمی کنن یا تخلف می کنن حکمی میشه که سخت میشه، حرج میشه برای بعضی ها، لذا گفتیم مستحبه. روایت داریم راجع به نجاست حدید، همین آهن که ملاک نجاست رو داره، یعنی همون ملاکی که شراب داره، خنزیر داره، این آهن هم داره، ولی انسان میتونه از خنزیر پرهیز کنه، ولی از آهن شما تصور کنید اگر آهن رو از زندگی ما بگیرن چقدر سخت میشه. بشر قبل از استفاده از آهن شاید جز ابتدایی ترین شؤون بشر که همون اوائل به وجود آمد همین استفاده از آهن بود دیگه. خب ببینید اینا میرسونه که همیشه احکام تبعیت نمی کنه از مصالح و مفاسد. به قول حضرت امیر علیه السلام تبعیت بچه شطور از مادر شطور، از مادر شطور، نه این تبعیت نیست. میده اینو برای چی باز میخوام بکنیم؟ برای این که بگیم بعضی وقتا هست احکام غیر الزامی است. تو اینم شک نداریم، فرق این با قبلی معلوم بشه. راه قبلی میگفت غیر الزامی رو اصلا انکار کنیم، یعنی ببرمش به الزام. این راه دوم نه، نمیگه ببریم به الزام، گوش میکنید، یعنی در واقع راه اول قانون رو محترم میشه مرد، غیر الزام لا یقاوم الزام، اینو محترم میشه مرد، منتها تو صغرا مناقشه میکرد. این راهی که الان دارم براتون عرض میکنم راه دوم، خود قاعده رو یه مقدار زخمی میکنه. بگیم الالزامی، من همیشه غیر الالزامی لا یقاوم الالزامی، درسته، اما کدام غیر الزامی؟ کلیشو قبول نکنیم. یه سری غیر الزامی ها داریم آقا که عرض کردم مصلحتش کمتر از الزام نیست. البته اینا رو باید بفهمیم از نصوص، از موارد مشابه. مثلا وقتی روایت میگه طلاق مبغوسترین پدیده ایست که حلاله، ابغض الاشیاء عند الله بین حلالها از طلاق که روایت داریم، این معلومه که شارع مقدس طلاق رو راضی نیست، یعنی ملاک الزامی داره. ولی چه کنیم که گاهی موانعی پیش میاد، ضعف تمدن، ضعف فرهنگ، بیدینی، عللی که طلاق داره. خب بعضی وقتا طلاق استثنان باید جائز بشه، ولی ولذا شارع فرموده. دیدیم چقدر بهانه گیر. خب اینا زن باید در طهر باشه، در طهر مواقع شده نباشه، دو تا عادل فلان شهادت بدن تا نمیدونم چهار ماه از خانه بیرونش نکنه، اون سه ماه خوردی بیرونش نکنه، تو این سه ماه هم اگر یک کلمه حرف زد که نشان از علاقه باشه و یک چیزایی باشه، کل قضیه باز به هم میریزه دوباره، روز از نو، روز از نو. بعد اینو مقایسه کنید با نکاح، نه طهارت شرطه، نه نمیدونم شهادت شهود شرطه، همه یه صیغه خوانده بشه تمام بشه بره. حالا کس محاطاتش هم اجازه بده که دیگه خیلی جالب میشه. خب ببینید این دوتا برخورد الان نمیفهمه که اون ملاک جالب اینه که نه ازدواج رو واجب کرده نه اون رو حرام کرده، ولی اون ملاک الزام داره، اونم ملاک الزام ایجابی، اونم الزام تحریمی داره. آقا بگیم اگر یک جا رسیدیم به چنین جایی، صفر بایستیم بگیم ممکن است غیر الزامی چی؟ الزامی رو کنار بزنه. یادتون باشه در بحث تعقیم یا تلقیم اونجا ما شبیه اینو داشتیم. درسته تلقیم مستلزم برخی از محرماته به طور طبیعی، ولی بعضی وقتها هست که واقعا کانون خانواده رو گرم میکنه. و دوستان من هیچ این اصطلاحات رو به کار میبرم، خوف این دارم که بعد بگن حالا یا روشن فکری یا فلانه، چون این تعابیر زود انسان متهم میشه. ولی ببینید ابدا، حالا دیگران چی میگن، این برگ درشون برسه یا صداره، اونا بذارید، حالا اونا بستگی داره. ولی حالا شما دوستان که هستید، ببینید ما نمیخوایم خدایی نکرده رد و یابس، ولی آیا میتوانیم انکار کنیم که در اسلام یکی از مقاصد مهم ایجاد کانون گرم خانه که یکی از مقاصدی است که شارع اگر پیاده بشه خب میدونید چقدر مشکلات ما مال همین سردی کانون خانواده است. خب حالا اگر در یه جامعه هزاران خانواده مواجه شد با همین پدیده که اگر خب بچه دار بشه نه به طلاق منجر میشه نه به تعدد چند همسری منجر میشه، بعضی وقتا نه طلاق میدن نه چند همسری، ولی کانون خانواده پرش فحش و ناسزا و چون اینا ما فکر میکنیم اینا هم گناه دیگه، زن به مرد پرخاش کنه، مرد به زن پرخاش کنه، این به او ناسزا بگه، او به این ناسزا بگه، این غیبت رو بکنه، او غیبت این کنه، بستگان دو طرف ببینید. لذا در یک خانواده گرم بسیاری از محرمات میره، در یک خانواده سرد بسیاری از محرمات میره. واقعا ما میتونیم یعنی به عنوان فقیه تمام اینا رو نادیده بگیریم، با یه جمله بگیم الالزام غیر الالزام لا یقاوم الالزام. اگر آقا برسیم به یک همچون جایی ممکنه بگیم بسیاری از غیر الزامی ها نمیتواند مقاومت کند بلکه میتواند بر اونها مقدم شود. البته دوستان اینجا دیگه نگاه مجتهد، آشنایی مجتهد با نصوص، با مجموعه شریعت، اینا خیلی مهمه.
یه همچین جایی به خاطر اینکه الزام نرسیده، به خاطر اینکه مانعی بوده، این
ببینید مانع برای جعل قانونه نه برای شخص، فردش همینه. اصلا شما ممکنه بگید اگر شارع نتونسته مانع رو یعنی نادیده بگیره چطور ما برای حکم به جواز میخوایم نادیده بگیریم؟ شارع که نادیده نگرفته چون میخواد جعل کلی بکنه، جعل کلی باید عموم در نظر گرفته بشه، ولی در وقتی تزاهم میاد مورد خاص دیده میشه، مورد خاص که دیده شد میتونه حکم غیر الزامی رو بکنه الزام، حکم جواز رو بکنه چی؟ حرام. امام صادق علیه السلام به علی یا امام کاظم به علی ابن یقین به دو سه نفر از اصحابشون فرمودن شما حق ندارید ازدواج موقت بکنید، من دارم روایت شو صحیح و سندم هست معتبر، نهی کردن. خب ببینید بعد فرمودن چون شما بر ما وارد میشید به ما منتسبید، یک از اون طرف هم دستتون برای ازدواج دائم بازه، زن دارید بچه دارید، دو تا منات حضرت فرمودن، امثال شماها خب اینو گذاشتن مثلا برای کسانی که حتی صریحا نمیتونی به عنوان علت هم استفاده کنید، ولی خب فرمودن شماها با وضعیت که دارید نمیخواد ازدواج موقت کنید، از طرفی هم بر ما وارد میشید لفت آمد میکنید بعد موجب تنقیص میشه. خب ببینید ازدواج دائم که یک به اصطلاح جواز شرعی مسلمه به خاطر یه چیزی که یه مصلحته، یه مناطی که هست، شارع این رو مراعات نکرده به طور کلی و لذا نفرموده فقط ازدواج موقت رو کسانی بکنن که همسر ندارن، چون واقعا ممکنه بعضی وقتا باشه همسرم داره ولی خب حالا نمیتونه در جعل کلی بیاره. بگیم خداوند که نمیتونه ازدواج موقت رو مشروط کنه به مردان مجرد، امام صادق هم نمیتونن. خونه امام صادق که نمیخوان حکم کلی بدن، اگر میخواستن مثل خدا حکم کلی بدن همون میشد، اون مانع اینجا هست، اما در جزئی نه. لذا ممکنه یه چیزی مانع بشه برای جعل حکم کلی ولی مانع نشه برای جعل حکم خاص. و اما دوستان راه سوم دقت کنید، من عنوانشو میگم چون نوشتم ندارید روش فکر کنید، بیایم راه سوم موارد نقض رو نه به الزام برسونیم که راه چندم بود اول و نه به گسست بین حکم و منات قائل بشیم که بعد بخوام از طریق منات قوی که یک حکم غیر الزامی داره بگیم بر الزام مقدم میشه. اصلا رسماً قضیه تعارض رو مطرح کنیم و تقدیم اخص بر اعم، یا بیم قضیه مجمل و مبین رو مطرح کنیم و بگیم مبین بر مجمل مقدم میشه. بعد بسیاری از این موارد که ما گیر کردیم نمیدونیم چه کارش کنیم، از این طریق حلش کنیم. بگیم اگر میبینید یک مستحب مقدم شده بر یک واجب یا بر یک حرام، چون نسبتش با حرام خاص و عام بوده یا شبه خاص و شبه عام بوده، اگر عام خاص درست نکردیم بگیم اون دومی چی بود؟ مجمل و مبین بوده. نست مستحب ما مبین فرض کنیم، اون یکی رو مبهم فرض کنیم. خب هر مبینی بر مبهم مقدم میشه. اینو روش فکر کنید که اصلا چی میخواییم بگیم. دوستان یه مثالی هم براش پیدا کنید تو باب غیبت، این شبها بالاخره باید وقت برای مطالعه بگذارید. ببینید تا بعد من فردا انشاءالله با مثال توضیح بدم.
اگر قاعده حکم امثال بیماریتی و